بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 1 آذر 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیه الله رب العالمین. خب بحث در فروعات وجود ذهنی بود. فرع اول این بود که آنچه که به عنوان وجود ذهنی مطرح هست از اون واقعیت خارجی فقط مفاهیمش رو دارد، هرچه که نسبت به امیدیم به حمل اولی هست. اگر انسان وجود ذهنی پیدا کرد، یعنی اون مقوماتی که برای انسان مطرح هست، این انسان ذهنی به حمل اولی داره، یعنی مفهوم اونها رو داره و دیگه آثار اونها نیست، یعنی به حمل اولی این انسان جوهر است و جسم است و الاخر، نه به حمل شایع. لذا این گونه تعبیر میشه که اگر ما میگیم وجود ذهنی و وجود خارجی اتحاد ماهوی دارن، این معناش چیه؟ این یک جمله دقیقی هست. اینکه ما میگیم وجود ذهنی و وجود خارجی اتحاد ماهوی دارن، معناش اینه آنچه که به حمل شایع بر وجود خارجی هم میشود، عیناً همونها به حمل اولی بر وجود ذهنی بار میشه. این عینیت ماهوی یعنی این، اتحاد ماهوی یعنی این. آنچه که به حمل شایع شما هم میکنید بر وجود خارجی، همونها عیناً به حمل اولی بر وجود ذهنی بار میشه. لذا دیگه این گونه نیست که بخواد شما توقع داشته باشید از این انسان ذهنی که آثار اون مقومات، آثار اون ذاتیات رو هم داشته باشید. انسان خارجی اگه جوهره، انسان ذهنی هم جوهر است. این روی فضای حمل شایع هست، در فضای اندراج هست، که اندراجم و حمل شایع هم و فرد بودن مبتنی برای اینکه اون آثار بار بشه. جایی بود که علاوه بر صدق، صدق مفهوم آثارم بار می شود، اونجا تعبیر اندراج هست، تعبیر فردیت هست، اونجا تعبیر حمل شایع شما می تونید داشته باشید. بعد از همین خب پس به دست آمد که ما این مفاهیمی که ما داریم، این وجود ذهنی که ما داریم، از ضمن این مطلب این استفاده شد که ما فرد ذهنی نداریم. بعد یه تقسیمی رو منطقیین بیان کردن که گفتن افراد رو تقسیم کردن به ذهنیه و خارجی. این من دیروز یه تفسیری کردم برای این عبارت که آمدیم این افراد ذهنیه رو بر همون قضیه ذهنیه هم کردیم و گفتیم که مراد این است که مثلا اون جایی که موضوع قضیه شما افراد حقیقی ندارد، بلکه افرادش افراد اعتباریه، مثل هر اجتماع نقیضه نگفتیم غیر از اجتماع ضدین هست، که این خود ناظر به مفهوم نیست، ناظر به افراده. بله، که این فرد فرد فرضی و اعتباری هست و اگرم فرد براش فرض و اعتبار میشه، تو خارج اعتبار میشه. لذا یک فرد فرضی و اعتباری خارجی است. حالا اگه بهش میگن ذهنی، میگن این تسامح هست. چرا تسامح؟ چون که شما فرض کردیم که این تو خارج
اعتبار،
فقط چون که ذهن اعتبار میکنه از این جهت بهش میگن چی؟ میگن ذهن. ولی این عبارت طور دیگه هم تفسیر شده. اون تفسیر دیگر هم من خدمت شما عرض بکنم. این گفتن که ذهنی یعنی چی؟ میگن مثلا انسان دو گونه فرد داره، یک افراد خارجی، یک افراد ذهنی. میگه افراد خارجی انسان چیه؟ خب اون زید خارجی، اون بکر خارجی، اون عمر خارجی. افراد ذهنی انسان چیه؟ میگن این مفهوم زید تو ذهن شما هست یا نیست؟ مفهوم عمر تو ذهن شما هست یا نیست؟ مفهوم نمیدونم این مفاهیم اون زید و عمر و بکر خارجی تو ذهن شما هم هست. همین زیدی که مفهوم زیدی که تو ذهن شما هست، این رو میگن فرد برای این انسان. یا اون بقر خارجی، فرس خارجی، انسان خارجی چطور فرد برای حیوان است؟ خب این انسان ذهنی، بقر ذهنی، فرس ذهنی فرد برای چیه؟ فرد برای حیوان است. اونا میشن فرد خارجی، اینا میشن فرد
مثلا ناظر به تقسیم قضیه.
این نه، ناظر به اون ندونستن، اینجوری بیان کردن. عرضم به خدمت شما، اون تعلیقه علامه مصباح بر نهایی از ایشون این معنا استفاده میشه. برخی همین، بله همین تفسیری که امروز عرض کردم و برخی اساتیدم همینجوری توضیح دادن که خب این میشه مسامحه. چرا میشه مسامحه؟ چون این مفهوم زید، این واقعا فرد انسان که نیست، این مفهومی فرد نیست. یا اون مفهوم بقر، مفهوم انسان، مفهوم فرد، این واقعا فرد برای حیوان نیست، این مفهوم بیش نیست. بذار این دیگه مسامحه بودنش واضح‌تر هست ابزم به خدمتش. ولی خب توجه داشته باشید، یک سری افرادی هم ما داریم که اونجا دیگه تسامح وجود نداره. حالا من یه موردش رو اشاره میکنم و دیگه زیاد روش نمیمونم، توقف نمیکنم. اونجا که میگن الانسان و کلیون، خب الانسان و کلیونه در معقولات ثانی منطقی، یه حمد شایعی است دیگه الانسان و کلیون. الان این این میگه الانسان و کلیون، این کلی، این کلی مستاقش کجا هست؟ فردش کجا هست؟ تو ذهنه. اینجا حقیقتاً میتونی بگی کلی فرد ذهنی دارد، بلکه عرضم به خدمت شما اصلاً فردش منحصر در ذهنش، ما که تو خارج کلی نداره، اینجا دیگه تسامح نداره. اینجا یقیناً واقعاً این ناظر به بیان دوم ها، الان من ناظر دارم به چی میگم؟ به بیان دوم. یعنی بیان دوم برای این عبارت چی بود؟ گفتیم اونجا که میگی زید ذهنی، امر ذهنی، فکر ذهنی، فرد انسانه، اینا واقعاً فرد انسان که نیست، تسامحه. برای که به اون متعلم توجه بدیم، آقا این زیدی که تو خارجه تو ذهن ما هم هست. خب اما الان اینجا ما یک امر ذهنی داریم به نام انسان، این واقعا فردی، واقعا به معنای واقعی، به معنای دقیق کلمه فرد از کلی هست. خب اینجا پس فرد کلی ما پیدا کردیم بدون هیچ تس، فرد ذهنی پیدا شد برای یک عزم به خدمت شما، برای یک مفهومی و بدون هیچ گونه تسامحی. خب اینجا جواب چیه؟ اینجا اول خب این بحث از ماهی، از وجود ذهنی خارجه. حالا این چون که معقولات ثانی منطقی است، وجود ذهنی گفتیم طبق این بیاناتی که علامه دارد در بدایه و در نهایه منحصر کرده در ماهیت. جواب دیگر اینجا ذهنی و خارجی یه امر نسبیه، یه امر نسبیست. هر ذهن ما هم بر اساس این داره مراتب میشه. این مراتب ذهن من نمیدونم گفتم یا نه، به مراتب ذهنم ما خوب توجه بکنیم. هر مرتبه ای نسبت به مرتبه دیگه میشه خارجی. مثلا الان من این نکته رو توضیح بدم. مثلا شما مفهوم انسان رو در نظر بگیرید، این مفهوم انسان از چی حکایت میکنه؟ از انسان خارجی. این میشه ذهنی، اون انسان خارجی میشه خارجی، این داره از او حکایت. خب بعد شما میگید چی؟ میگید این انسان عرضم به خدمت شما کلیه. این کلی از چی حکایت میکنه؟ از این انسان ذهنی. اون انسان ذهنی نسبت به این خارجی است. باز شما اون کلی رو بتونید مطالعه بکنید. این کلی ذاتیه، الکلی اما ذاتیون و اما عرضیون. خب این که ذاتی که میگی ناظر به چی هستی؟ به چی از چی حکایت میکنه؟ از انسان داره، از اون ارزنبخه، از اون کلی، انسان کلی حکایت میکنه. نوع است و ذاتی. و ذاتی رو باز میتونه مطالعه بکنی. از ذاتی اما نوعون اما جنسون اما فصل. اینجا هر ببینید چند مرتبه شد الان ذهن، هر مرتبه این
ذهن.
یعنی اینجا که میگیم ذهنی و خارجی، اون محکی شما همیشه توجه داشته باشید اون خارجی است و اون حاکی ذهنی بله، ولو تو ذهن باشه. شما این حاکی شما از چه حکایت؟ انسان از اون انسان
خارجی،
خارجی. اون میشه خارجیش. اما کلی داره از انسان ذهنی و انسان ذهنی خارجی است و حقیقتاً اما آثار کلیت رو داره دیگه. کلی قابل صدق بر کثیرین هست. و همینطور این مراتب ذهن رو توجه داشته باشید. این الان اینجا هم اگه ما میگیم، پس این میگیم حقیقتاً فرده، این حقیقتاً امر خارجی است. چون اینجا انسان خودش محکیه، محکیه به اون کلی است. کلی حاکی است میشه ذهنی. انسان چیه؟ محکیست تو این مقام. و این مثلا ذهنی و خارجی اینا یه چیز نسبیه. و بنا الوجود و یسابق الخارجیه، وجود مسابق با خارجیه. این در مقام مقایسه قبلا هم اشاره شد که یه سری آثار، آثاری که اون خارجی دارد، اون وجود خاص دارد نسبت به وجود دیگر، میگه ما این خارجیست، اون این انسان خارجی یه آثاری داره، انسان ذهنی نداره. از این جهت میگیم این ذهنی و اون خارجی. حالا مثال دیگه هم باز داره، این رو خواستید همون تعلیقه مراجعه بکنید.
این بحث کلی رو اونجا هم اسم هم
داره. این همین نکته که گفتم، همین دستور، همین تقسیم منطقیین، ایشون سه تا مثال زده. مثال اولیش که بنده توضیح دارم گفتم اون تسامح هست، بله اون رو بعد دو تا مثال دیگه داره که اونجا بگه تسامحی وجود ندارد، در این که این فرد ذهنی است. اما فرد ذهنی در این توضیحی که من دادم که دیده اون حرف نقص نمیشه. خب اینجا فضای نهای
بالاخره کلی طبق بیان فوق ذهن، فوق ذهن فرد ذهنی داره یا نه؟
بله فرد ذهنی دارد، اما توجه داشته باشید که نسبت به او خارجی است. انسان بله بخواهی بگید تو ذهن، بله تو ذهنه، اما این انسان نسبت به کلی یا خاصیت خارجی است.
کلی فرد ذهنی داره بدون تسامح دیگه،
بدون تسامحه، ولی توجه داشته باشید
نسبت به کلی خارجی هم داره.
اینجا ذهنی که میگیم، اینجا باید بینیم معنی فز ذهن است، نه ذهنی عرضم به خدمت شما بخواییم بگیم که ذهنی اصطلاحی. چون ذهنی اصطلاحی یعنی شما اون رو حاکی قرار میدید، آنی که حاکی ذهن، وجود ذهنی اصطلاحی یعنی حاکی. الان در اینجا انسان رو شما به عنوان حاکی لحاظ نکرد، خود انسان محکی داری، از خود انسان گزارش میدی، از خود انسان داری خبر میدی که این انسان چیه، کلیه. لذا این ذهنی بخوای بگی ذهنی به معنای اون ذهنی اصطلاحی نیست، بله بنو که یه چیز ذهنیه، در ذهنه.
پس ما فقط وجود ذهنی فقط در معقولات اولیه مطرحه دیگه.
نه یه بیانات من کاری ندارم، قضاوتی ندارم، بیانات علامه الان شما میبینید از اول تا آخر همینه دیگه. در تعریف وجود ذهنی گفت للماهیات وجودان، ماهیات تو نو وجود دار. خب حالا این دوستان توجه بکنن که فضای نهایه ساختار این بحث با بدایه فرق میکنه. شما تو بدایه بینید شبهات مطرح شد، جوابهای مختلف و متعددی که به برخی شبهات مطرح بود اونها رو علامه آمد یکی یکی بیان کرد و نقد کرد و تا جواب نهایی همون جواب صدرا باشه رو آورد. ولی اینجا اصلا اون توقعی که از نهایه میرفت که باید اونها میومد اینجا و در بدایه اونها نمیومد، فراتر از فضای بدایه است به تعبیر بقیه اساطیر، ولی اینجا دیگه نگفته. اینجا آمد از همون که بالاخره این وجود ذهنی شما میگید آثار نداره، نتیجه گرفت خب پس اندراج نیست، پس فردیت نیست، پس این انسان ذهنی دیگه مندرجه تحت مقولات اون چیزی که ازش حکایت میکنه نیست. طبق این دیگه اشکالات که به وجود ذهنی عرضم به خدمت شما، اشکالاتی که به وجود ذهنی هست کلن اونها وجود نداره. الانم عرضم به خدمت شما دیگه داره در ضمن فرع اول و به عنوان نتایج فرع اول میگه، خلاصه او اشکالات رو مطرح میکنه و میگه طبق اون دیگه این اشکال وارد نیست، اما این که بخواهد پاسخهای دیگران رو مطرح کنه اون دیگه اینجا وارد نشده. خب اشکالاتی که اونجا بود، یه اشکال همون جمع بین جوهر و عرض بود، اونم این اشکال فقط در چه فرضی مطرحه؟ وقتی که جوهری را شما تصور بکنه. خب از اون جهتی که میگید وجود ذهنی وجود خارجی اتحاد ماهوی دارن، ذاتیات منحفظ درش، پس باید این جوهر باشد. از اون طرف هم خب وجود ذهنی یک عرضی است، یک کیف نفسانی است، لذا عرض است و جوهر عرض هم که قابل جمع نیستن، یا یک شی یا جوهر یا عرض، یا در موضوع یا در موضوع نیست، دیگه نمیتونه هم در موضوع باشد و هم در موضوع نباشه، این تناقضه. اشکال دیگر اون بحث چی بود؟ بحث اشکال توسعه میداد. این فقط منحصر در کجا؟ اینه که شما جوهر رو تصور کنی، اما اشکال بعدی میگه شما هر چیزی میخواید تصور کن جمع میشه، چیز میشه، لازمش این میشه از این قول به وجود ذهنی که میگید اتحاد ماهوی هست، ذاتیات در وجود ذهنی محفوظ است، اینه که جمع بین مقولتین میشود یا بین انواع دو مقوله. خب چطوری؟ میگید شما یک عرضم به خدمت شما همون جوهر را، یه جوهر رو شما تصور کردی، خب از اون جهتی که اتحاد ماهوی هست بین وجود ذهنی و وجود خارجی و ذاتیات وجود خارجی در وجود ذهنی محفوظ است، پس این جوهر هم. از اون طرف هم مشا میگه علم و وجود ذهنی کیف نفسانی است، پس جمع میشود دو مقوله، مقولاتی که گفته اینا متباینه به تمام ذاتن، مقولات عش، مقولات دهگانه، گفتن اینا متباینه به تمام ذاتن، در یک شی نمیتونه اینا جمع بشن، اما شما جمع کردی. یا شما یک کمی را تصور بکنید، یک خطی رو تصور بکنید که این کم هست، خب از اون طرف که ذاتیات محفوظه در وجود ذهنی و اتحاد ماهوی هست بین وجود ذهنی و خارجی، این باید کم باشه. از اون جهت هم که میگید علم است و علم هم کیف نفسانیه، پس این هم کم باید باشد هم کیف، اینا عرضم به خدمت شما قابل جمع نیستن. جوابش هم همونه که آقا اینجا این اگر میگیم جوهران به حمل اولیست، اگر میگیم کم هست به حمل اولیست، جواب همه همون جوابیست که دادیم. ولی یندفع به ما مر اشکالون اوردهو علی القول بالوجود ذهنی، بله اوردوهو، بله منم اوردوهو بند اشتباه هم دفع می شود به آنچه گذشت اشکالی که وارد کردن او رو بر قول به وجود ذهنی. اون چیه؟ و هو ان ذاتیات منحفظتون علی القول بالوجود ذهنی، اون این است که ذاتیات محفوظ است بنابر قول به وجود ذهنی، یعنی ذاتیات اون امر خارجی، اون وجود خارجی در وجود ذهنی هم هست. فاذا تعقلن الجوهر کان جوهرا، طبق این اصل وقتی شما یه جوهری را تعقل کنید و تصور کنید، اون کانه اون متعقل شما، این کانه میخوره به متعقلی که از قبل به دست میآید، اون متعقل شما جوهر خواهد بود، نظرن الان حفاظ ذاتیات، از جهت اونی که فرمودید ذاتیات در وجود ذهنی محفوظ، ذاتیات وجود خارجی در وجود ذهنی هم هست. و هو بعینه عرض لقیامه بالنفس قیام العرض به موضوعه، و هو همون وجود ذهنی بعینه عرض است به خاطری که قائم است به نفس قیام عرض به موضوعش، و کان جوهرن و عرضا بعینه، پس یک شی هم جوهر است و هم عرض است بعینه. و استحالته ظاهرتون، محال بودن این هم این هم که این کون این که هم جوهر است و هم عرض ظاهره دیگه، یعنی هم در موضوع هم در موضوع نیست، یه تناقض. وجه الاندفاع ان المستحيل كون شيء واحد جوهرا و عرضا معا بالحمل الشایع، اون چیزی که محاله این است که شیء واحد جوهر و عرض باشد معا با هم به حمل شایع. اما اینجا به هر دو، به دو تا حمل هست، والجوهر المعقول جوهر بالحمل الاولی و عرض بالحمل الشایع فلا استحاله، که در تناقض هشت وحدت شرط دان، یه وحدت هم صدرا اضافه کرد، وحدت حمل
نقطه
میشه دیگه. بله بله، وحدت هم اگه نباشد تناقض هم دیگه وجود نداره. اینجا در حقیقت تناقض چجوری حل میشه؟ این که اینجا وحدت حمل وجود نداره، جوهر معقول جوهر است به حمل اولی و عرض است به حمل شایع، پس دیگه محال نیست. البته اینجا علامه فرمودن بالحمل شایع یه مقداری تو عبارت تسامو عدد، منظور علامه روشنه ها، بله اینجا بهتر بود میفرمودن که ان المستحیل کون شیء واحد جوهرا و عرضا معا بالحمل به حمل به وحدت الحمل، یعنی در صورتی که حمل واحد باشد یه شیء به حمل واحد هم جوهر باشه هم عرض باشه این محاله دیگه، فرق نمیکنه، میخواد حمل اولی باشه میخواد حمل شایع. و اون چیزی که مشکل رو حل کرده اینجا اینه که اینجا اختلاف هم وجود داره، جوهریت بر وجود ذهنی هم میشود به حمل اولی و عرضیت بر او هم میشود به حمل شایع، این اختلاف حمل هست. و اونی که مشکل سازه وحدت حمله، نه صرف حمل شایع، وگرنه این انسان ذهنی هم نمیتونه به حمل اولی هم جوهر باشه هم عرض، هر دوش میشه. حالا این مراد
اشکال ظاهرا بیشتر ناظر به اینه که اون جوهر بودن معقول رو به هم شایع دیگه،
منظور واضحه دیگه، ولی خب میگم اینجوری اگر عبارت میوردن مع وحدت الهم میگفتن بهتر بود. و اشکال سان چیه؟ و هو ان لازم القول به وجود ذهنی یعنی یکون الجوهر المعقول جوهرا نظرا الى حفاظ الذاتیات و العلم عندهم من الکیفیات نفسانیه. اشکال دوم این است که لازمه قول به وجود ذهنی اینه که جوهر معقول جوهر باشد نظر به اینکه ذاتیات وجود خارجی در وجود ذهنی هم محفوظه، در حالی که و علم نزد اون مشاچی از کیفیات نفسانیه هست. حالا عندهم، حالا اینکه گفته عندهم، چون که نظر علامه بعدم در اینجا تا اینجا که بنده مطالعه کردم اینجا دارن نیست، ولی در بحث علم عالم و معلومشون یه تفسیر خاصی از علم دارن و علم را به چی برمیگردن؟ به علم حضوری. علم در حقیقت همون شهود امور مجرد هست. حالا اگر علم جزئی و در حقیقت این حسی و خیالی باشد، شما وجودات مثالی را دارید شهود می کنید، اما مبنای صدرا همینه دید. و اگر علم شما معقول و کلی باشد، وجودات عقلی را، خب اونجا دیگه این جوهر مثالی که دیگه کیف نفسانی نیست، یا اون جوهر عقلی کیف نفسانی نیست. لذا این طبقه و العلم عنده هم من الکیفیات نفسانی، علم نزد اونها حالا نزد مشا بیشتر این معنا هست. خود صدرا هم علم را اصلا از جزء ماهیات نمیدونه، خود علم مفهوم علم رو مفهوم ماهوی نمیدونه. چرا؟ یک نگیتی از علامت هایی که شما بخواید بفهمید یه مفهوم ماهوی هست یا نیست از این راه هست. اگر بدید یک مفهومی هم در مورد واجب به کار میره و هم در مورد ممکن به کار میره، این نشانه این است که این مفهوم ماهوی نیست، چون خدا ماهیت نداره. خدایی که ماهیت و انیت و وجود صرفه، این مفهوم شما بر خدا اطلاق میکنید، میگه که اون عالمون، حق تعالی عالمون، واجب وجود عالمون. خب اگر این مفهوم ماهوی باشد، این چطوری بخواد بر واجب هم بشه؟ خب این میگدم اصلا مفهوم ماهوی نیست که شما به تحت کیف نفسانی شما بیاید، از صفات وجوده. و هر جا لذا میگه وجود باشد، به تعبیر ملا هادی اساکر وجود هم اونجا هستن، هر جا وجود باشد اونجا علم هم هست، لذا اون در سراسر هستی علم آگاهی موج میکنه. لذا این حالا عنده ها این گونه تفسیری هم میشود مطرح. فالمعقول من بله عنده هم دیگه بله ظاهرا مشاه. فالمعقول من الجوهره مندرجون تحت مقولت الجوهر، بنابراین اون معقولی که بیان از جوهر باشه، اون مندرج تحت مقوله جوهر است، از جهت انحفاظ ذاتیات، و تحت مقوله کیف است، از جهت اینکه علم کیف نفسانی و هو محالون، این محال است، لعدائه الى تناقض الذات، این منجر میشه به تناقض ذات. چطور میشه تناقض ذات؟ چون وقتی اینها گفتی اینا متباینه به تمام ذاتن، تا گفتی جوهره یعنی چی؟ یعنی کیف دیگه نیست، و تا گفتی کیفه یعنی چی؟ جوهر نیست. الان شما میگی هم جوهر هم کیفه، به حسب جوهریت دیگه کیف نیست، به حسب کیف بودن چی؟ جوهر نیست. میشه چی؟ تناقض، اجتماع متناقضین، یعنی هم جوهر هم جوهر است هم نیست، هم کیف است هم کیف نیست. لکون المقولات متباینتن به تمام ذات، چون مقولات دهگانه متباینه به تمام ذاتن، هیچ اشتراک ندارن. اون که به ازم میگه عرض یا ماهیت رو یک امر خارج و لازم هست. خب و کذا اذا تعقل نل کم، مثلا اگر شما یک کمی را تعقل کردی، یک خطی را تعقل کردی، کانت صورت المعقوله مندرجتن تحت مقولت یک کم بل کیف معن و هو محال، اگر شما یک کمی را تعقل و تصور کردی، اون صور معقولهی شما مندرج تحت دو مقوله یک کم و کیف هست با هم، و هو محال، اونم محاله و همون بیان. و کذا اذا تعقلن کیف المبصر، کیف مبصر را شما تعقل کردید، مثلا بگیم یک رنگی را شما تصور کردید که کیف اون، میگم کیفیتی، اما کیف مبصر است. مثلا کان مندرجا تحت نوعین من مقولت الکیف، و هما کیف المحسوس و کیف النفسانی، اون معقول شما مندرج تحت دو نوع از مقوله کیفه. اون دو تا نوع چیه؟ کیف محسوس و کیف نفسانی. ها یک واقعیت که نمیتواند دو تا ماهیت نوعی داشته باشه، هر وجودی یک ماهیت داره، وجود انسان یک ماهیت داره به نام انسان، نمیتونه هم انسان باشد هم فرست، ولی هر دوشون نوعین لل حیوان هستن، نوعین تحت جنس حیوان هستند. خب وجه الاندفاع چیه؟ انه کیف نفسانی بالحمد شایع فهو مندرج تحته، این وجود ذهنی کیف نفسانی است به حمل شایع، پس اون مندرج تحت اون، عرضم به خدمت شما، اون کیف نفسانی است. و اما غیره من المقولات او انواعها، اما غیر این کیف نفسانی، بیان از مقولات یا انواع اون مقولات باشه، فمحمود علیه بالحمد الاولی، پس محمول است، حمد میشه بر اون وجود ذهنی به حمد اولی، ولیس ذلک من الاندراج فی شیئین، و این اندراج نخواهد بود، اندراج اون است که به حمد شایع بتونید بگید این مقولات براش هم بکنید، اما به حمد شایع نتونید هم بکنید، دیگه اندراجی در کار نیست. که اینجا ما عرضم به خدمت شما باید توجه بکنیم، پس این وجود ذهنی ما دو حیث دارد، یک حیث حکایتگری داره، اون حیث حکایتگریش تمام چیزایی که بهش نسبت میدی به حمل اولی، اما یه حیث داره که خودش یک وجود خارجی دارای آثار کیف نفسام، از اون جهت بله مندرج تحت یک مقوله‌ای می‌شود و آثار اون مقوله را دارد، کیف نفسانی، آثار کیف نفسانی رو دارد، طرد جهل می‌کند از نفس انسان. خب اینم یه اشکال. اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم اینه که شما مگر نمیگید که عین اون ماهیت ذهنی میاد و برای من حاصل میشه؟ گفتید اینی که برای من حاصل میشه همون ماهیت میاد، عینیت هست. خب پس وقتی من حرارت و برودت رو تصور میکنم، پس خود حرارت میاد برای من ثابت میشه، خود برودت برای من ثابت میشه، پس نفس من باید هم حار باشد، هم داغ باشد، هم سرد باشد. این میشه اجتماع ضده. اگر شما قالب وجود ذهنی هستید، میگید خود ماهیت خارجی به ذهن من میاد، پس خود اون سرما میاد، خود اون گرما میاد، پس نفس من این دوتا رو دارد، هم گرما رو دارد، هم سرما رو، پس درش میشه اجتماع ضده. و اشکال ثالث هو ان لازم القول بالوجود الذهني، لازمه قائل شدن به وجود ذهنی چیه؟ اینه که نفس هم داغ باشد، هم کون النفس حارتن و باردتن معن، نفس هم داغ باشه، هم سرد باشه با هم، و هم مربع باشه، هم و هم مثلث باشه معن. اونجا که مثلث رو شما تصور میکنی و اونجا که مربع رو تصور میکنی، الی غیر ذالک من المتقابلات، و غیر از اینا از متقابلات. خب نفس شما حارتن و باردتن معن و مربعن و مثلثن الی غیر عند تصورها، هذه الاشیاء، وقتی که نفس شما این اشیاء رو تصور میکنه، اذ لا نعنی بالحار والبارد والمربع والمثلث الا ما حصد له هذه المعانی التي توجد للغیره و تنعته. چون میگه ما قصد نمی کنیم. حار یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که براش گرمی ثابته. بارد یعنی چی؟ یعنی اونی که براش گرمی ثابته. مربع یعنی چی؟ اونی که مربع، اون حال شکل مربع براش ثابته. خب ما قصد نمی کنیم به حار و بارد و مربع و مثلث مگر آن چیزی که حاصل است برای او این معانی، این معانی که تو جدول الغیر موجود شده برای غیر، خب این برای نفس حاصل شده دیگه، این برای نفس حاصل شده، و تنعت و نفس را به نفس نعت داده، نفس را متصف کرده. خب بس بگید وقتی اینا برای نفس حاصله و نفس به اونا متصف شده، باز این نفس هم داغه، هم سرده، هم مثلث، هم مربعه. جواب چیه؟ جواب اینه که نعت بودن، وصف بودن اونجاییست که این امور به حمل شایع ثابت باشه، نه صرف مفهوم. صرف مفهوم نیست. وجه الاندفاع ان الملاک فی کون وجود شیء، وجود شیء به غیرهی، اینو معنا را میگه، چون معنا چند تا خودش باز معنا دارد. معنا یک معنا یعنی همون مفهوم، که به اعتبار این که شما اون مفهوم رو از لفظ قصد میکنی، چون معنا از قصد میاد دیگه، یعنی یقص، میگن اون مفهومی که از لفظ داری به اعتبار این که مقصود اون شخص هست از اون لفظ، بهش میگن معنا. باز یک معنا یا معنا همین وجود لغیر بودن هست، همون در حقیقت وجود ما قام به غیره، اونی که قائم به غیره، این معنای دوم رو اینجا دیدید که علامه اراده کرده الان همینو میگه. و یکیش هم میگن معنا، میگن این از جزء معانیه، اهل معناست. ها میگه فلان عالم اهل معنا بوده. این اهل معنا یعنی منظور اموری که با حواس ظاهری درک نمیشه. حالا اینجا که ما میگیم این معانی حاصله، این معانی معنای دوم منظوره، یعنی یه امری که برای غیر ثابته، همون وجود لغیره دارد. لذا علامه میده تو تعبیرش همینه، وجه الاندفاع ان الملاک فی کون وجود شیء لغیره و کونه ناعتا له هو الحمد شایع، ملاک در این که وجود چیزی لغیرش باشد، یعنی همون معنا که میگیم، یعنی وجود لغیره داشتن. و کونهی ناعتن لبه، این که اون ناعت اون چی باشد؟ غیر باشد. ملاک چی؟ حمد شایع. هر چیزی را که شما بتوانید به حمد شایع بر اون هم بکنی، میگیم آقا این نعت اون است، وصف اون است، این متصف به آن است. والذی یوجد فی الذهن من برودت و حرارت و نحوها و کذلک بالحمد الاولی دون الشایع. اون چیزی که ارزم به خدمت شما یافت می شود در ذهن از برود سرما و گرما و امثال اینها، مثل اون ارزم به خدمت شما مثل اون مربع و مثلث و امثال اینها، اون هو کذلک، اون
مربع
اون بله بله اون مثلث و مربع و اینها هست چیه؟ بالحمد اولی دون حمد شایع. حمد شایع ارزم به خدمت شما
این موجب اتصال پس نمیشه که بگیم این شایع واقعا مربع.
بله بله. پس اینجا چون حمل اولیه، به حمل اولی این برودت هست، به حمل اولی این حرارت هست، مربع و مثلث هست دیگه، باعث میشه نفس به اونها منحوت بشه. خب این اشکال چهارم یه مقداری از اشکالات قبلی چی میشه؟ زاویه پاسخش متفاوت خواهد. اشکال چهارم چیه؟ اشکال چهارم اینه که عرضم به خدمت شما لازمه یه قول به وجود ذهنی این است که اون وجود ذهنی هم کلی باشه هم جزئی باشه. خب کلی میشه یه چیزی هم کلی باشه هم جزئی. جزئی حقیقی منظور منها، نه جزئی اضافی که شما میگید مثلا انسان نسبت به حیوان چیه؟ جزئی است. بله انسان نسبت به افراد چیه؟ کلی است. اون جزئی اضافی است که هر مفهوم خاصی را نسبت به مفهوم فوق اون که عام‌تره میگن چی؟ میگن جزئی اضافی، نه جزئی حقیقی. جزئی حقیقی بلکه بفرمایید متشخص، حتی جزئی حقیقی فلسفی یعنی تشخص، شاید اون اینجا منظور باشه. حالا ما میگیم همون جزئی حقیقی، مثل که شما به ذی میگید چی؟ میگید جزئیه و به انسان میگید کلیه. خب حالا ما الان میخوایم بگیم اگر شما قائل به وجود ذهنی شدی، لازمش این است که این وجود ذهنی شما هم کلی باشد و هم جزئی باشد. چطور؟ میگه خب شما انسان رو تصور کردی یا نه؟ بله. این انسان قابل صدق و کثیرین هست؟ بله. پس کلیون. خب ولی از اون طرف هم این انسان آیا این انسان یک وجودی و یک واقعیتی در ذهن شما هست یا نیست؟ یه وجودیه دیگه، حالا غیر از بقیش هم کار نداریم، یه وجوده، یک وجود کاملا متشخصه. وقتی متشخص شد دیگه میشه جزئی حقیقی دیگه، قابل صدق دیگه و هیچی نیست. بس هم کلی و هم جزئی. از اون جهت که انسانی را تصور کردی که قابل صدق برکتی دیگه است، بس کلی. از اون طرف که این خودش یه وجودیه، خودش یه وجودی، یه وجود خاص و متشخصه، پس این دیگه قابل صدق برکتی نیست. و اشکال رابع و هو ان لازم من لازم، اون چیزی که لازم میاد از وجود، از وجود ذهنی، از قول به وجود ذهنی چیه؟ این کون و شیء واحد، یه شیء واحد کلی و جزئی، معن هم کلی باشه و هم جزئی معن. و بطلان و ظاهر، بطلانش ظاهره دیگه، نمیتونه یه چیز هم کلی باشه هم جزئی. جزئی را هم جزئی حقیقی بگیری نه جزئی اضافی. بیان ملازمه، بیان ملازمه اینه که ان الانسان المعقول مثلا من حيث تجويد العقل صدقه على كثير كلي، این انسانی که تعب معقول ماست به عنوان مثال، از اون جهتی که عقل ما ممکن میداند صدقش را بر کثیرین، پس این کلیون، کلی همینه دیگه، قابلیت صدق بر کثیر. و هو بعینه، همین انسان، همین انسان معقول به عینه، از اون حیثی که ارزم به خدمت شما کونهی موجودن قائمن، از اون حیثی که یک موجودی است که قائم به نفس است، چیه؟ واحدتون، شخصیتون، یه امر واحد شخصی است، یعنی متشخص است.
واحدتن داره.
بله؟ من چی گفتم؟ من چی خوندم؟
واحدتن شخصیت.
بله نه، به نه چرا؟ خب نه. و هو بعینه من حیث کونه موجودن قائما به نفسه واحدتن دیگه. من چی گفتم؟
واحدتون خوندید.
خب واحدتونه دیگه.
از ما تن داره.
چرا تن؟ این دیگه خبر اون هوست دیگه. هو بعینه من حیث کونه موجودن قائما به نفسن. حالا به نفسن رو هم واحدتن البته ما میتونیم به چیز بگیریم، صفت نفس بگیریم. به نفسن واحدتن شخصیتن. اینجوری میتونیم، اینجوری شما گرفت، کتاب شما گرفته، یعنی مجرور گرفته. صفت اینا رو، اینا رو صفت، صفت نفس گرفته. گفته خلاصه این قائم است به نفس واحد شخصی و که یتمیز بها عن غیره، متمیز می شود. بله بله، اون متمیز می شود بها، به کدوم؟ به این عظم خود، تشخص اون نفس از غیر خود جزئی جون. ولی خب اونجوری میشه خونده به
نفس.
به هر حال این از جهتی که یک وجودها گفتید من حیث کونه موجودن قائما به نفس واحدت شخصیت یتمیز بها به واسطه اون نفس واحده شخصی از غیر خودش، این جزئی است. این دیگه وقتی که به این نفس قائمه دیگه مربوط به این میشه دیگه، با هر وجودی که شما در نظر بگیرید متفاوته. پس اون جزئیه، جزئیه متشخصه، یعنی فراتر از اون جزئی منطقی است، یعنی کاملا متشخصه، چون وجود متشخصه. خب حالا اینجا بگو حمل اولی حمل شایع، جواب میده تا الان میگه حمل اولی حمل شایع. اینجا چی میخوای بگی؟ جزئیون بالحمل اولی،
جزئی به حمل شایع، کلی به حمل اولی.
آه این عرضم اونجا. خب اینجا به حمل شایع بخوای اینجا هم بگی همین، بگی آقا این جزئیون بالحمل شایع و کلیون بالحمل الاولی. یعنی چی کلیون بالحمل الاولی؟ میتونی بگی کلیون بالحمل اولی؟ انسان کلیون بالحمل الاولی یا کلیون بالحمل شایع؟ اونم کلیون بالحمل شایع. پس اون جواب اینجا نمیتونه بگی، چون مفهوم انسان با مفهوم کلی که یکی نیست، بلکه رابطه انسان و کلی چیه؟ حمل شایع دیگه، حمل شایع. پس الانسانو کلیون بالحمل شایع و همین انسان جزئیون به حملش، به حمل شایع. پس اون جواب اینجا نمیاد. ولی در ضمن اون جواب، در ضمن اون جوابهایی که ما از فرع اول به دست آوردیم، ما توجه پیدا کردیم که این وجود ذهنی دو تا حیثیت داره. یک حیثیت حکایتگری دارد و یک حیثیتی داره که یک وجودیه. گفتن این یه وجودیه، کیف نفسانی تا گفتید، یعنی یه وجودیه که ماهیت داره دیگه، ماهیت که بدون وجود نمیشه. پس این رو ما بخوایم بگیم علامه این رو آورده، برخی ها مثلا گفتن بهتر بود علامه این را بعد از امر ثانی میورد، چون این وزان این اشکال با اشکالهای قبلی فرق میکنه. حالا بهتر بود یا نبود، ما باید توجه بکنیم این رو ما میتوانیم از همون بیانات سابق نتیجه بگیریم با همین توضیح که ما در ضمن پاسخهایی که از فرع در ضمنی که ما پاسخی که از فرع اول استفاده کردیم، این معنا بود که این بالاخره وجود ذهنی دو تا حیثیت داره، یه حیثیت حکایتگری دارد، یه حیثیتی داره که یه وجودیه تو ذهن، از اون جهت یه ماهیتی داره بلا کیف نفسانی. اینجا ما همون جواب رو میدیم، میگیم این وجود ذهنی دو حیث دارد، یه حیث حکایتگری داره که داره از خارج حکایت میکنه، از ماورای خودش حکایت میکنه، اون کلیتش به اون اعتباره، به اون حیثیته. اما این که شما میگید این جزئیه دیگه، شما از حیث حکایتگریش دست برداشید، به این به عنوان یک وجودی نگاه میکنید، خب وجود متشخصه. پس اینجا عرضم به خدمت شما، این میشه چی؟ این به این نکته توجه داشته باشه. این معلومه همون جواب ها بود، اونجا که تا شما گفتید این از جهتی که قائم به نفس است، پس کیف نفسانی یعنی چی؟ یعنی یه وجود دیگه، همون وجود ذهنی رو این حرفا رو دمده ایستدی، همون وجود ذهنی رو این حرفا رو در باره ایستدی، گفتین این یه امریست که قائم به نفسه، از اون جهت کیف نفسانی. پس این وجود ذهنی دو حیثیت دارد، یه حیثیت مرآتیت دارد، یک حیثیت حکایتگری داره، یه حیثیتی داره که فقط دیگری رو نشون میده، خودش نشون نمیده. مثل اون جایی که شما کنار آینه ایستادی داره خودتو نگاه میکنی، اونجا فقط خودتو میبینی، آینه را نمیبینی. اونجا عرضم به خدمت شما میگی دارم خودم رو میبینم، این میشه اون حیث حکایتگریش. اون وقت اینجوری باشه شما فقط همون انسان رو میبینید، دو انسان که قابل صدقه بر افراد متعدد هست و از کلیات. اما اگر شما به خود آینه نگاه بکنی میگی عجب چه آینه خوبیه، این آینه شکلش مربعه، اینجا وجود ذهنی اون جنبه حکایتگری رو نگاه کنی میگی این کلیه، قابل صدقه بر کسی دیگه. اما اگر بیاید به خودش نگاه کنه، فیه یونزه، به عنوان یک وجودی که قائم به نام این یک وجودی از وجود متشخصه، قابل صدقه بر کسی، بله، اینجا نوع نگاه متفاوت میشه. وجه الاندفاع ان الجهت مختلفتون، وجه دفع این است که جهت مختلفه. فل انسان المعقول، مثلا انسان معقول، من حیث و انه مقیس الی الخارج کلیون، این انسان معقول از اون جهتی که مقایسه میشه به خارج، این مقایسه به خارج یعنی چی؟ یعنی همون حیث حکایتگریش، چون حکایتگری توش مقایسه قابله دیگه، میگه این انسان داره حکایت میکنه از اون انسان خارجی، یعنی باید داره با هم در نظر بگیرید در حیث، وگرنه صرف مقایسه بودن اون وجود ذهنی نمیشه. خب وجود بالقوه و بالفعل هم یک وجود مقایسه ایست، این میگه بالقوه هست نسبت به بالفعل، اون بالفعل هست نسبت به این بالقوه، آیا اون شد وجود ذهنی؟ نه، همین مراد از این مقیسه به خارج یک مقایسه خاصه، این همون جنبه حکایتگری. اگر به حیث اما این انسان معقول از اون حیثی که مقیسه به خارج، یعنی از اون که حکایتگری میکند از خارج، این کلیست. اما از اون و من حیث و انهو کیف و نفسانیون قائمون به نفس غیر و مقیسن الالخارج جزیون، اما از اون جهتی که این یک کیف نفسانیست قائم به نفسه و دیگه مقایسه با خارج نمیشه، دیگه با خارج شما کاری ندارم، این یه چیزیست برای نفس من حاصل است و یه کیفیتی برای نفس من، این دیگه به خارج کاری نداره، یه وجود فی نفسه ایست، از اون طرف جزیست و از اون به خدمت شما متشخص هست. لذا اینجا ارزم به خدمت شما میبینید که پاسخ با وزانش با پاسخهای قبلی فرق کرد، هرچند که گفتم این پاسخ از پاسخهای قبلی به دست میاد به اون توضیحی که داره. اشکال پنجم هم دیگه این باز برمیگرده وزانش به همون وزان قبلی ها، میگه خب شما شریک الباری رو تصور میکنید، بله، محالات ذاتی دیگر اجتماع نقدین تصور میکنید، بله، شما میگه خود اون ماهیت به ذهن من میاد و عینیت هست بین ماهیت ذهنی و خارجی، خب پس چنین شریک الباری در ذهن شما محقق شد؟ اگر ذاتیات محفوظ است، اگر خود اون ماهیت خارجی به ذهن میاد، معناش اینه که پس محال ذاتی در ذهن من محقق شده، پس محال ممکن شده. این جواب چیه؟ جواب اینه که این شریک الباری به حمل اولی، اجتماع نقضین به حمل اولی، اون چی محاله است؟ به حمل شایع شریک الباری محاله. این شریک الباری، این که حقیقتا مصداق این مفهوم شریک الباری که تو ذهن من هست، مصداق شریک الباری نیست که، این یک امر ممکن و مخلوق، اون کجا شریک الباری هست؟ و اشکال خامسون، اشکال خامس، و هو انا نتصور المحالات الذاتیت، ما تصور میکنیم محالات ذاتیه رو که شریک الباری، مثل شریک باری، و سلب شیء عن نفسهی، سلب شیء از خودش، و اجتماع نقضین و ارتفاعه، ما اجتماع نقضین ارتفاع نقضین، فلو کانت الاشیاء و حاصلتن به ذواتها فی الذهن، اگر اشیا حاصل می شوند به ذاتشون در ذهن ذاتیات محفوظ باشد، استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتیه. لازمه این چیه؟ این که محالات ذاتی ثبوت و وجود پیدا کردن، محال ممتنع شد ممکن. وجه الاندفاع ان ثابت فی الذهن انما هو مفاهیمها بالحمل الاولی لا مصادیقها بالحمل الشایه. اونی که ثابت است در ذهن، اون مفاهیم، اون محالات ذاتی هست، اونم به حمل اولی، نه مصادیق اونها به حمل شایه. فالمتصور من شریک الباری هو شریک الباری بالحمل الاولی. اون چیزی که تصور شده از شریک الباری، اون شریک الباری به حمل اولی، یعنی فقط مفهوم شریک الباری است. و اما بالحمل شایه، اما خود اینو شما به حمل شایه نگاه بکنه چیه؟ فهو ممکنون و کیف نفسانی معلول للباری مخلوق له. اون به حمد شایه ممکنه، یه امر ممکنی، یه کیف نفسانی و معلول حق تعالی است، مخلوق اوست. خلاصه به حمد شایه
ممکنون
و لیس به حمد شایه شریک الباری. مصداقی از شریک الباری نیست، مصداقی از اجتماع نقیضه نیست. اونی که محال هست اینه که شما یک فردی برای شریک الباری داشته باشید که ندارید. اونه که محالت یک فردی برای اجتماع نقضیم داشته باشید که ندارید. تا الامر الثانی و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل.